میرسیم به چرخه عمر محصول PLC Product Life Cycle. گفتیم ما چه چیزی رو محصول جدید تلقی میکنیم؟ وقتی ما میگیم گوشی موبایل دوربینش بهتر میشه، حافظش بهتر میشه، CPUش بهتر میشه، تکامله. وقتی ما میگیم رده جدیدی از محصول یا طبقه جدید، احسن، کاربردش، مدلش، مفهومش عوض میشه، فضاش عوض میشه، و این وقته که یه چرخه محصول جدید در میاد. ببینید الان این گوشی موبایل تو همین فضای بازار بالغه که ای داره تکامل پیدا میکنه، بهبود پیدا میکنه، اوکی؟ درست شد؟ ولی گوشی موبایل قبلی، گوشکوب که فقط تلکامیونیکیشن داشتن، وقتی میره رو پلتفرم‌های هوشمند، چرخه جدید براش کلا شکل میگیره. یعنی کل کارکرد، بازار، مفهوم، قابلیت، همه چی تغییر میکنه. ببینید بستنی آیسبرگ رو مثال زده بودیم دیگه قبلا، حالا هزار طعم بستنی بیاد از اینجا وارد میشه، ولی آیسبرگ که یک زمان اومد، چون مفهوم، کاربرد، بازار، همه چیش تغییر کرد، یه PLC جدید وارد کرد. الان پس طبیعتا تمام شما که وارد حیثاتون میخواید بشی، بستگی داره چی رو میخواید انتخاب کنید، احتمال بسیار زیاد همه تو بازار وارد بالغ ورود میکنید. بنابراین رقابت در بازار بالغ خیلی متفاوت خواهد بود با رقابتی که از ابتدای چرخه. یه چرخه رو شما میخواید شروع کنید، چرخه رو که میخواید شروع کنید دو اتفاق میفته. شما یا رهبری یا چالشگری، یا کسی هستی که داره بازار رو چالش میکنه، جایگاه رهبر رو بگیره. در مرحله معرفی کدوم یکی هستش؟ رهبر یا چالشگر؟ یا هر دو؟ رهبر دیگه، اصلا بازاری وجود نداره. یه نفر اصلا چالشگری وجود نداره. رهبر اومده محصول رو ارائه میده. مرحله رشد رهبر هست. حالا کلی چالشگر میاد وسط. ببینید چرخه عمر زمانی که محصول وارد بازار جدید. بنابراین ما باید ببینیم که هر محصولی که داریم در چه مرحله ای از کلیت بازار قرار میگیره و اصلا این کلیت بازار رو ما چطوری میتونیم تشخیص بدیم. بنابراین بر این اساس استراتژی و راهکارهای مختلفی داشته باشیم. ما مراحل معرفی بازار ما رو نمیشناسه، این پایینه رو در نظر نگیرید، سود و این حرفا. اصل اون چرخه پروداکت لایف سایکل اینی که میزان فروش رو نشون میده. یعنی نگاه بفرمایید، در ابتدا در مرحله معرفی که یک پروداکت جدید وارد بازار میشه، فروش طبیعتاً کمه. در رشد فروش بسیار زیاد هستش، در بلوغ فروش بیشترین حده، اما نرخ رشدش ثابته یا داره کم میشه. و در افول هم فروش داره پایین میاد و هم طبیعتاً نرخ رشد منفیش داره زیادتر میشه. همینطوری سوده به این ترتیب. شما میبینید که حتی در مرحله معرفی سود زیادی وجود نداره. چرا؟ چون خیلی احتمالاً پول هزینه کردن برای R&D، برای خواب سرمایه، آزمون و خطا، تست بازار، هزار تا مسئله. بنابراین هر چقدر هم بفروشه شاید سودی نداشته باشه. اما در مرحله رشد سود میاد اوج میگیره، اما در بلوغ که فروش زیاده میبینید سود داره میاد پایین. چرا؟ چون اینجا بازار بسیار رقیب داره، جنگ قیمت اتفاق میفته، باید محصولات رو حذف کنن، باید رقابت برای نیچ مارکت ها داشته باشن، هی نوآوری های کوچیک کوچیک و توسعه و دیولوپمنت و این داستان ها داشته باشن، اینا همه هزینه ها میبره بالا، سود رو میاره پایین، و در نهایت هم افوله که سودش هم داره میاد پایین. و دونه دونه اینا رو براتون توضیح میدم. بسیاری از ورود به بازارهای ما و مرحله بلوغ شروع میشه. شما وارد فست فود میشید، بلوغ. وارد نمیدونم آموزش میشید، بلوغ. شما چه زمانی میفهمید یه بازار مرحله بالغش وارد شده؟ اندازه بازار تقریبا دیگه ثابت میشه و خریدا تکراری میشه. یعنی شما وقتی میبینید مثلا یه آدمایی هنوز موبایل ندارن و هی دارن زیاد میشن اولین موبایل خرها، بازار تو رشدشه. ولی دیگه وقتی این همه تقریبا موبایل دارن، هر کسی هم 4-5 تا موبایل داره عوض میکنه هر چند سال، یعنی خریدها تکراری شده، این بازار بالغ. آفرین. بلوغ تقریبا با اون منحنی راجرز بذاری کنار، هم شخصای اولیه ثانویه. رشد میشه اون تطبیق پذیران، معرفی هم میشه اون نوجویان. یعنی شما نگاه بکنید تو مرحله نوجویان چند درصد بازار بودن؟ 2.5% بازار. تطبیق پذیران چند درصد بودن؟ حدوداً 13.5% بازار. یعنی یهو بازار از 2% میرسه به 16%، 7 برابر 6 برابر میشه. هر کسی رو تشویق میکنه، تحریک میکنه یه پول بریزه وارد بازار بشه، یه پولی برداره. بنابراین در مرحله رشد خیلی خیلی رقیب میاد این وسط، چه با اهداف کوتاه مدت چه با اهداف بلند مدت، و بازار بین جذاب. حالا این بحث استراتژی پیشرفته بازاریابی مبحث بسیار شیرینی هم هست. اگر فرصتی باشه در جایی در خدمتتون خواهم بود که شرکت‌های بزرگ دنیا چطوری از این استراتژی‌ها استفاده می‌کنن. مثلا ما فکر می‌کنیم چالشگر یعنی همش دنبال روها، یعنی افتضاحن، داغونن. خیلی از بزرگترین شرکت‌های دنیا دنبال روها. سونی دنبال روه. یعنی فقط میاد آره منتظره یکی بیاد، یه چیز در بیاره، باگا رو بگیره، بهتر کنه، ببره. این مثلا یه استراتژی لیپ فراگ بهش میاد. تو بحث مثلا رشد مثلا استفاده میشه برای دنبال روها. به هر ترتیب حالا ما میایم دونه دونه این مراحل رو نگاه میکنیم، خصوصیاتش چی هست و با همدیگه مرورش میکنیم. ستاره هر من اینجا براتون گذاشتم، یعنی ما الان در مرحله معرفی هستیم. در مرحله معرفی شرایط چجوری هست؟ حجم کار بازاریابی زیاده، سنگینه هزینه ها. چرا؟ کسی نمیشناسه. هدف بازاریابی اینجا آگاهسازی برای محصوله. خب چون محصول کسی نمیشناسه. استفاده سنگین از ابزارهای پیشبرد فروش برای آزمودن کالا. چرا باید این کارو بکنم؟ جدید کالا نمیشناسه. شما یه چیزی براتون گفته بودم توی بحث پذیرش محصول جدید، آزمون پذیری یا آزمایش پذیری، گفتم پاشنه آشیل موفقیت یا شکست یه محصول جدید هستش. اگر یه محصول آزمایش بشه، براتون هم مثال اپلیکیشن رو زدم. بنابراین وقتی ما میگیم استفاده سنگین از ابزارهای پیشبرد فروش، به این پیشبرد فروش یعنی چی؟ یعنی هر محرکی که باعث بشه شما کالا رو بخری، من به عنوان مشتری حالا بفروشی، آره، تست بکنه مشتری به هر بهانه، تخفیف 100%، سمپل، کوپن، نمیدونم، ضمانت‌های عجیب غریب، هر چی که تقریبا اون ریسک خرید رو بیاره پایین، طرف بتونه استفاده بکنه از این کالا. وقتی استفاده بکنه، آزمون پذیری اتفاق افتاده، حالا یا سرایت پذیری بعدش اتفاق میفته یا نه، به بقیه میگه یا نه، خودش تمدید میکنه یا نه، ولی مهم اینه که آزمون اتفاق بیفته. میزان فروش در این مرحله پایینه، سوداوری هم منفیه یا پایینه، قیمت‌های اولیه بالاتره. چرا؟ در شرایطی که آگاهی و شناختی از یک کالا، یک محصول، یک ایده یا هر چیزی وجود نداره، عموماً قیمت مهمترین شاخصیه که بر کیفیت دلالت داره. یعنی شما یه رستورانی میری نمیدونی، مثلا پیتزا گذاشته 300 دلار، شما دیگه احتمالاً دیگه این خیلی، یه دکتر نمیشناسی، طرف مثلا چون یه بیماری داره، باید حتما یه پزشک متخصص هم ببینه تو این زمینه. فرض کنید هیچ کسی نیست که بپرسه تجربه تو چیه، نمیدونم کیو برم، کجا برم، چه جوری برم. اون دکتری که مثلا میخواد عمل کنی، همین امروز بعد از ظهر بهت وقت میده، مثلا 20 میلیون تومان هزینه اون داستاناش، این احتمالاً برای شما اعتماد بیشتری ایجاد میکنه، یا اینکه اون که دو ماه دیگه وقت میده و بعد از آمریکا بیاد و مثلا الان نیست و بعد اون موقع هم 20 میلیون تومان بدی تا ببینی چیکار میکنه. دومیه، یعنی در شرایط عدم آگاهی، این بایاس، کاگنیتیو بایاس، این مثلا مشکل ذهنیه، الزاما اینطوری نیست که بس اون اولیه خیلی آدم عالی و خداشناس و نمیدونم، آره، ولی آره این داستانه وجود داره. این داستان، این نکته خیلی خوبی گفتید شما، هر چیزی سخت‌تر به دست بیاد متاسفانه در ذهنیت آدم‌ها جایگاه بالاتری هم داره. این شناخته شده است، در حال خیلی از ارتباطات اینو توصیه و تجویز میکنن. ما یه نکته هم وجود داره خیلی جالبه، در اکوسیستم کارآفرینی گزارشی میاد اینو بررسی میکنه جایگاه اکوسیستم کارآفرینی چجوریه. در ایران اون سالهایی که منزلت کارآفرینی بالا بوده، امکان و خواست کارآفرینی پایین بوده، یعنی نمیتونستن کارآفرین بشن. اون سالهایی که امکان کارآفرین شدن بالا رفته، منزلت کارآفرین اومده پایین. یعنی دقیقا همون فضایی که هر چی انگار دورتر باشه بهتر، حالا هر چی که میخواد باشه، آره، این داستانه هست در ذهن انسان ها متاسفانه. و بنابراین خیلی قضاوت ها از روی همین مسائل ظاهری اتفاق میفته. حالا من اینو دارم میگم، در این شرایط اون پزشکه حالا ممکنه خیلی خوب نباشه، خیلی آدم مثلا مشکل داری باشه، ولی چون دو ماه دیگه میاد و من 200 تومن زیر میزی هم میگیره و وقت به حقی هرکی نمیده و این داستانهایی که اطرافشون هم میچینن، باعث میشه که شخص فکر کنه پس این بهتره. اینو میخوام بگم، حالا پزشک ممکنه خیلی مباحث اخلاقی توش در بیاد، ولی پیتزا کمتره. داستان اینه، زمانی که من اطلاعات کاملی از یک محصول ندارم. عموما قیمت مهمترین معیاریه که من دلالت میکنم بر کیفیت، نتیجه میگیرم که این کیفیت داره. حالا ما الان داریم کدوم مرحله صحبت میکنیم؟ مرحله معرفی، اینتروداکشنه. خب مرحله معرفی کسی میدونه محصول چیه؟ نمیشناسن دیگه. بنابراین با ورود با یه قیمت بالاتر از حالت نرمال چه کمکی میکنه؟ علاوه بر همه ایچ صحبت های درستی که قبلا کردن، یعنی میزان فروش کمه، هزینه های سربار از قبل وجود داشته و همه این مسائل دیگه. و یک مسئله دیگه هم که تو مرحله بعدی من میگم برات، همه اینا سر جاش، ولی این بحث بازار هم و ذهنیت مشتری هم بحث بسیار مهمی هستش. حالا قیمت اون عدده رو در نظر نگیر، چون ما تورم داریم، همه چی میره بالا. ثابتش رو در نظر بگیری باید بیاد پایین. بازار هر چی بالاتر میشه قیمت نهایی پایین‌تر میاد. اصلا اون داستان بحث استراتژی چیزه، دیفرنسییشن، این تا آخر با این فضا داره میره جلو. آره. و اصلا محصولاتی که تو این طبقه قرنیان مثال خیلی خوبی زدید، معمولا پایین نمیان بالاتر میان، چون ممکنه حتی جنبه کلکسیونری پیدا بکنه. ولی چیزهایی که مصرفی تر هستن عموما به صورت معمولی وقتی همچین چرخه‌ای براش تشکیل میشه، وقتی مراحل میره جلو قیمتش باید بیاد پایین. حالا باز میگم تورم در رفته باید بیاد پایین، یعنی اگه قیمت امروز 100 هزار تومنه، به 3 سال دیگه که بلوغه باید به قیمت امروز باشه مثلا 50 هزار تومن. حالا ممکنه اون موقع 300 هزار تومن باشه، ولی ارزش 300 تومن اون موقع اندازه 50 تومنه. من کلیت رو دارم میگم، هزار استراتژی متفاوت داره. اسم من تو قیمت گذاری اینا رو بهتون میگم. خب مثلا یکی از آیتم ها و استراتژی قیمت گذاری، قیمت گذاری نفوذی هست. یعنی شما اونقدر قیمت رو میاری پایین که رسوخ کنی در حد اکثر بازار. بستگی به بیزینست داره. این یک پلتفرمه. موفقیت پلتفرم در چیه؟ در اثر شبکه. هر چه دو سمت پلتفرم تعداد بیشتری وجود داشته باشه، موفقیت بلند مدتش تضمین شده است در مقابل رقبا. بنابراین این اصلا قیمت یه آیتمی برای سوددهی نیست برای اینا. قیمت یه ابزاریه برای که هدف اصلی که رطوبت در بازاره اتفاق بیفته. اینا این کار رو انجام میدن. این از الان داره نگاه میکنه به بازار بالغ. من میخوام رهبر اون بازار رو بشم. نرمش رو من دارم براتون میگم. قیمت عموماً بالاتره. عموماً بالاتره. ولی از این مثال های نفت الا ماشاءالله میتونه وجود. الان در بیزنس ما چند، در محیط کسب و کار کشور ما چند تا یه استاپ دارن که این الگو بخواد برای همه رعایت بشه نیستی. مشتریاشون نوجویانن و رقبا هم اندکن. مرحله دوم مرحله رشد هستش. اسمش روشه، گروث. اینجا زمانی که بازار 5 6 7 برابر یهو میشه. خب و تعداد آدمهایی که خرید اول رو انجام میدن بسیار بسیار زیاد میشه. این یعنی شاخصش این آدمایی که خرید اول از این محصولات رو بازار دارن. حجم بازاریابی حالا باز اینجا نوشته متوسط و این حرفا، ولی میتونه خیلی زیاد باشه. باز به استراتژی شما بستگی داره. هدف بازاریابی اینجا بخونید چی هستش؟ تاکید بر تمایز برند، مزیت‌های رقابتی و اندازه‌سازی سهم بازار. قبلا در مرحله معرفی هدف چی بود؟ معرفی، آگاه سازی و معرفی. اما اینجا به محصول کاری نداره. آگاه سازی از محصول بود قبلا. الان داره راجع به چی صحبت می‌کنه؟ برند. یعنی چی؟ چرا؟ اینجا تعداد رقبا بی‌نهایت داره زیاد میشه. در شرایطی که در معرفی شما رقیب ندارید اونچنان و محصول ناشناخته است، شما از کاربرد محصول رو جا بندازید تا سریعتر وارد بازار بشه. ولی اینجا الان کلی رقیب دارید. حالا در اینجا باید تمرکز کنید روی تمایز شما. مثال ایشونی که بگید من اول بودم. مثال یکی دیگه اینه که من سریعترم، من بهترم، من با کیفیت‌ترم، من پیشرفته‌ترم، من نوآوری بهتر. هر کسی یه جوری در اینجا تمایز خودش رو نشون میده. بنابراین در اینجا چون رقبا زیادن، مشتری باید از بین رقبا انتخاب کنه. اینجا میاد مزیت‌ها گفته میشه، ویژگی‌ها گفته میشه. تا ما به این ترتیب بخش‌های مختلف بازار رو برای خودمون بگیریم. پیشبرد فروش کاهش پیدا می‌کنه، اما حمایت از مصرف کنندگان افزایش پیدا می‌کنه. یعنی ما سعی می‌کنیم که مشتریانی که گرفتیم رو نگه داریم و بیشتر بهشون بفروشیم. رشد سریع، سوداوری رو به افزایش، قیمت رو به پایین. وصلش کنید به صحبت قبلی که گیر دادن به قضیه. دلیل دیگه‌شو فهمیدین چرا ما باید در مرحله رشد احتمالاً با قیمت بالاتر شروع کنیم. در مرحله معرفی من با قیمت بالاتر شروع میکنم که زمانی که حالا اول اون سودم رو انباشته کنم، نقطه سر به سرم سریعتر برسم، سود داشته باشم، بنیه مالی مقوی کنم. ولی یه نکتهش هم اینه، زمانی که حالا رقبا شروع میکنن به ورود، من جا داشته باشم، ابزار داشته باشم. من پورتر رو برای شما گفتم دیگه، پنج عامل پورتر در مدیریت استراتژیک. تهدید تازه واردان چی بود؟ یعنی رقبای جدید. اولین آیتم تهدید تازه واردان، اولین آیتمش چیه بخونید؟ صرفه‌جویی ناشی از مقیاس. تعریف صرفه‌جویی ناشی از مقیاس چیه؟ وقتی من تیراژ رو میبرم بالا، قیمت تموم شده، چی میاد پایین؟ هر کالا، هر قلم کالا، هر واحد میاد. و من چجوری پس با این ابزار از تهدید تازه واردان محافظت میکنم خودم رو؟ من با قدیم بازیگر قدیمی تر هستم، خب میخوام خودم رو در مقابل تازه واردها محافظت کنم، دفاع کنم از سهم بازارم. چطوری با این ابزار؟ هولدم رو افزایش میدم، قیمت تمام شدن پایین تر میاد، در چه قیمت فروشم رو میتونم پایین تر کنم، برای اون جدیده که هزینه هاش بالاتره نمیصرفه و ورود به بازار نمیکنه. یعنی ابزار صرفه‌جویی ناشی از مقیاس یکی از ابزارهای قطعی و خیلی محکمی برای مقابله با تهدید تازه واردان، به خصوص از جنس این خورده پوله هاست. یعنی مثلا طرف 2 میلیارد، 3 میلیارد، 5 میلیارد داره، یهو میخواد بره وارد بازار، اونی که این کار است اصلا میره انبارشو خالی میکنه و زیر قیمت باهاش یه مدت مدیدی اصلا بازار غیر جذاب میکنه که کسی نتونه نفس بکشه، یا کسی هم که ورود کرده اصلا به ضرر جمع کنه از بازار بره بیرون. پس این شد بحث صرفه‌جویی ناشی از مقیاس و ارتباطش با جلوگیری از ورود تازه واردان. حالا قیمت‌های رو به پایین رو متوجه میشید فضا چجوری میتونه باشه. الان ببینید در مرحله معرفی دوری من مثالی بزنم براتون. شما بحث اسنپ و این داستان‌ها رو گفتین، رسوخ به بازار دیگه. تکنولوژی RFID میدونید چیه؟ این که مثلا یه چیپستی روی بسته‌بندی کالا میذارن، بعد مبدأش مشخصه، مقصدش مشخصه، طول عمرش مشخصه، گمرکش مشخصه، همه چی، به خصوص برای انبارداری و این تیپ داستانا خیلی کمک میکنه، موجودی انبار این تیپ داستانا. زیمنس این تجربه محصول رو وارد بازار کرده بود دیگه. قیمت تمام شده یه این محصول هر چیپستش 80 سنت بود، چند داد تو بازار. بعد برای هر کالایی ها، این یکی دوتا نیست، یعنی میلیون میلیارد در سطح جهانی این داست، 20 سنت. یعنی دونه 80 سنت براش در اومده، دونه 20 سنت داره میده تو بازار. ولی چیکار داره میکنه با این کار؟ اصلا مثلا بقیه ای نمیتونم بیاد، این محصول تکنولوژیش مال منه. طرف باید یا کلی مهندسی معکوس و این داستانا بکنه تا با یه عددی بالاتر براش در بیاد، بعد انگیزه باید داشته باشه سود کنه. مالکیت این بازار رو برای خودش زد، رسوخ کرد و بعد حالا یواش یواش قیمتا بخواد بالاتر. متوجه میشه داستان به چه ترتیبه؟ و این پس میتونه یه استراتژی رسوخ در بازار باشه در مبحث قیمت گذاری. حالا در اینجا مشتریان پذیرندگان اولیه هستن یا کل بازار و رقبا رو به افزایش هستن. یعنی شما داری میبینی تعداد رقبا داره میره بالا. من براتون چند بار از مشابه این چیزا صحبت کردم، بازارش بازار رشده، یعنی تعداد برندها هی داره زیاد میشه، برندها خورده پورده الا ماشاءالله توش زیاده، مثلا با چند میلیارد و دو سه تا آدم بون سپاری میکنه میریزه تو بازار. و این که حالا همه میرن ممکنه رو تمایز، تمایزشون هم اکثرا رو چیه؟ یا رو مزه است که مزه ها خیلی شبیه هم، هیچ تمایز خاصی، یا رو بسته‌بندیه که قیافه اون قوطیه چجوری باشه، یا قیمت. این هم از مرحله رشد. حالا ما وارد مرحله بلوغ میخوایم بشیم. حجم بازاریابی اینجا کمتره، باز این استثناء داره، بستگی داره که بخوای جنگ رقابتی راه بندازی، جنگ قیمتی راه بندازی، اتفاقی بخواد بیفته اون وسط، وگرنه به صورت نرمال کمتره. هدف بازاریابی ایجاد وفاداری، حداکثر سودآوری، حفظ سهم بازار، یعنی اون مارکتی که گرفتیه. بازار سهمشو کی میگیری؟ رشد، کلمه معنا داره، حفظ یا دفاع از سهم بازار. نمیگه گرفتن دیگه، همونی که گذاره در مرحله رشد گرفتی، اینجا دیگه فقط باید حفظش کنی. اینجا خیلی بعیده یهو بیای مثلا تغییر اساسی بدی از 10% 50%. حجم بازار ثابته، تعداد رقبا ثابته، خریدها تکراری داره میشه. یعنی مشتریای آرزو شما داری میبینی که داره خرید میکنه.
ولی
نه، در بلوغ هم همچنان رقبا میاد. خب تعداد اونجوریه و 10 برابر نمیشه. مثلا 5 تا میان 6 تا میان. یه همچین چیزاییه اینجوری. بعد تو نیچ مارکت میاد. یعنی داری میبینی که انشقاق برند و تمایز و اینا زیاده. یعنی الان مثلا نوشابه انرژیزا، پس فردا نوشابه انرژیزا برای نمیدونم گفتم مثال براتون انواع مختلف برای خلبانا، برای نمیدونم ملوانا، برای دلاورا این داستان. آره این دفاع میکنه به خاطر آوری داره اینجا. یعنی اینجا جایی که باید بگی من اولینه بودم، 50 سال مهمان سفره ها و نگاه گرمتان هستین، از این صحبت ها اینجا. حالا افزایش فعالیت های پیشبرد فروش برای جلب مشتریان سایر برند ها. در مرحله معرفی هم ما افزایش پیشبرد رو داشتیم، ولی برای چی بود؟ برای تجربه کردن و آزمون کردن ها. الان در بازار بالغ آزمون شده، مردم میدونن طبقه چیه ولی برنده رو نمیدونن چیه، و بنابراین اگر پیشبرد فروشی وجود داره برای جذب مشتریان سایر برند ها هستش. میزان فروش حد اکثر اما رشدش کند یا حتی ثابته، سودآوری زیاده اما رو به کاهش، قیمت ها حد اقل و تثبیت شده است. یعنی به یک نسبت و تعادلی بین عرضه و تقاضا دیگه رسیده، کمتر از این از سوددهی میندازه صنعت رو، به یک منطقی رسیده صنعت. و حالا باز همه اینا رو من اول دورم براتون گفتم، یه چیزایی که دارم میگم اصول بازاریابی، الزاما شما حتما نباید تو ایران دنبالش بگردید که ما این چیزها رو داریم نگاه میکنیم. مشتریان کل بازار یا اکثریت میانی هستن، رقبا زیاد، تعدادشون ثابته و رو به کاهش. یعنی یواش یواش رقیب ها هم دارن میرن کم کم. این آدمایی که در مرحله رشد میان، گفتم با نیت‌های مختلف میان دیگه، یا میان که بمونن و اینا یه تعدادی هستن، یا میان که در همین رشد دیگه سودی بکنن برن از بازار بیرون. خب اینا وقتی میرن بیرون دیگه می‌بینید که در مرحله بلوغ تعداد رقبا کم میشه. خیلی پول دارن وارد میشه در یه مرحله، مثلا چند یه مدل گوشی خاصی یهو مطرح میشه، وارد میکنه. یه زمانی فلش مموری اینا بود، یهو هر کی میدیدی میرفت. آره چین مثلا یه دو تا چمدون کانتینر مانتینر بسته به بوسش فلش میورد میره تو بازار، 4-5 برابر سود میکرد. یعنی الزاما تولید نیست، بازار وقتی بازار ما وارداتی این حرفاست. یه زمانی مثلا همه میرفتن ترکیه چیز میآوردن، هر کسی پولش رو توی زمینه یه زمانی میدید همه میرفتن به ساخت فروش میشدن. یعنی طرف هم کارمند بازنشسته بود میکوبید میساخت، دکتر بود میکوبید میساخت، ران تاکسی بود میکوبید میساخت، همه اومدن. وقتی ولی در بلند مدت این اتفاقات میفته که نوسانات قیمت وجود داره، فقط سازنده حرفه‌ای انبوهساز اینان که میتونن مدیریت پروژه بکنن میتونن بمونن. در چه الان شما احتمالاً نمیبینی که یه معلم بازنشسته ارث باباشو بفروشه مثلا شراکتی یه چیزی بسازه، نمیبینی. چون یه کلا سرش در بیاد، قبلا هم بود دیگه، مثلا نمیفروختن، نمیدونم گفتن باید تقسیم کنیم، کارت نیمه تموم میمون یا رو فرار میکرد. الان دیگه این داستانا نیست. یه متر مربع اندازه 3 سال رو بازنشستگی طرفه، نمیتونه همچین ریسکی بکنه. بنابراین میبینید غیر حرفه‌ای‌های بازار تو هر بازاری میرن بیرون. اونایی که در بلند مدت اون بازارن یا انبوهساز، دارم بهتون میگم زمین بزرگ میخره، زمین تعاونی میخره، ورش میسازه، بلد بازارش رو، کارش رو، تیم داره، اینا میمونن. در مرحله بلوغ الان اگه داریم راجع به انرژی صحبت میکنیم، اون بابایی که مثلا 10 میلیارد برداشته مثلا یه خونه فروخته وارد بازار شده، میره بیرون بهنوش میمونه با 4 تا برند دیگه که قراره بمونن و موندن. یعنی چی میخوام بگم؟ اونی که اومده مثلا چه من 5 میلیارد به ازای 20 میلیارد تو 2 سال برداره، میره بیرون. و نهایتا مرحله افول رو ما داریم. حجم و هزینه بازاریابی نزولیه، دیگه کاری ندارن خود محصول بفروشه. باز البته استثناء داره واسه برند و بازار و محصول و جایگاه شما، ترکیبی یعنی باید نگاه کنیم. خیلی ما نمیتونیم وحی و حکم مسجل بدیم، دونه دونه باید آیتم ها بازار بره، ولی کلیت اینه که در این بازارها دیگه کاری برای بازاریابی انجام نمیشه. هدف بازاریابی انتخابی، کاهش هزینه ها، دوشیدن نام تجاری، عقد قرارداد یا حذفه. یعنی ببینید وقتی یه بازار رو به افول میشه، یعنی مثل مثلا تخت وایتور فرض کنید. تخت وایتور رو چه باید بکنه؟ بازار انتخابی میتونن داشته باشن برای شهرستان ها، مثلا افغانستان، پاکستان، کشورهای همسایه بفروشن بازار رو. یعنی جایی که هنوز این بازار اشباع نشده هستش، پس میتونن انتخاب کنن از حالت مس مارکت ببرم تو بازارهای خورده بوده و داستانهای دیگه. کاهش هزینه بدم، یعنی که مثلا تخت وایتبورد دارم دیگه همه جایی نباشه، هر سوپرمارکتی مثلا تخت وایتبورد نباشه، هر کتاب فروشی نباشه، سه تا مغازه تو انقلاب با همونا کار میکنم و حالا یه سودی هم بهشون میدم، هر کی خواست دیگه میره از اونجا میخره. دوشیدن نام تجاری میگه تا تهی که این نام اعتبار داره و محصول ته انبار من هست و اعتباری وجود داره برای فروش، من ازش استفاده میکنم و میفروشم، تولید میکنم و میفروشم. هی حالا ممکنه حجم تولیدمو کمتر کنم. قبلا مثلا 1 میلیون تولید میکردم تموم میشد، نصف میشد، دوباره تولید. الان 50,000 تا تولید میکنم، تموم که شد یه دو تا سفارش هم ببینیم داریم نداریم، باز دوباره مثلا 40,000 تا تولید میکنم. از برندم تا جایی که میفروشه استفاده میکنم. عقد قرارداد ممکنه بکنم، یعنی برم تو ائتلاف استراتژی، یعنی تعهدامو به رقیبم بفروشم، یا من رقیب گنده تر این بازارم، میگم ببین آره من مثلا 20-30% بازار رو دارم، بیا مثلا تو که 20% بازار رو داری کلا هر چی داری به من بفروش، من اگه میدارم میفروشم دیگه پول رقابت و این داستانا رو ندارم، سهم تو رو میخرم با یه قیمتی، تو هم میخوای مثلا تو 2 سال این حقوق بدی و این حرفا، ارزونتر به من بفروش، سو نفت کن همین الان، منم دیگه لازم نیست هی هزینه بازاریابی بدم، رقابت بدم، ما بهتریم، همه رو خودم میفروشم، یعنی هزینه ها از جاهای دیگه کم میکنم و بنابراین حاشیه سودم رو افزایش میدم. این میتونه یک مدلی از عقد قرارداد باشه یا برعکسش، من واگذار کنم یا اینکه حذف بکنم. کاهش فعالیت های پیشبرد فروش و به حداقل رسیدن که کاملا منطقیه دیگه، میزان فروش رو به کاهش، سوداوری پایین یا در حد صفر، قیمت با هدف سوداوری بالا یا پایین. یعنی چی؟ بستگی به جنس داره. ببینید شما این موبایل میخواد از چرخه خارج بشه، تکنولوژیش خارج بشه، حالا من نمیدونم 10 تومن 20 تومن با تو افول که بره احتمالاً دیگه قیمت پایین‌تری خواهد داشت. چرا؟ چون مثلا اندرویدش پشتیبانی نمیشه، کاربرد نداره، کاری نداره. ولی همین یه آیتم، یه مثلا ماشین‌های آمریکایی مثلا دهه 50 60 میلادی، اینا میگذره قیمتش بالاتر میره. چرا؟ آفرین. بعضی از کالاها میتونن کلکسیونری بشن، میتونن در گذر زمان ارزش ذهنی پیدا بکنن، بنابراین مثلا خواهان داره، نیست تو بازار، مثلا زمین و زمانو ممکنه بتکونه تا پیدا بکنه یه نمونه از اون، بنابراین میتونه قیمتش بسیار بالا رو بده. پس بنابراین با این نگاه اگر نگاه کنی، قیمت ها میتونه بالا یا پایین گذاشته بشه، مشتریان آخرین ها هستن و رقبا رو به کاهشن دیگه.